أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. امر ششم از اموری که قبل از ورود به بحث از ادله اقوال در مسئله مشتق لازم است مورد رسیدگی قرار بگیره، مسئله تأسیس اصل در این بحثه. بحث در این بود که آیا مشتق وضع شده برای خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال یا برای اعم از متلبس و منقضی. علیکم السلام. خب ما اموری رو تا اینجا ذکر کردیم، این که منظور از مشتق چیه در این بحث، منظور از کلمه حال چیه، عرض به حضور شما چه مواردی در محل نزاع داخلن، چه مشتقاتی از محل نزاع خارجن، همه اموری که گفتیم در واقع تمهید برای ورود به بحث از ادله طرفین و بررسی این ادله و نهایتاً مقتضای تحقیق در این مسئله است که بالاخره حق در مسئله کدامه و دلیلش چیه. این آخرین امری است که در مباحث مقدماتی مورد بحث قرار میگیره و غرض هم این است که حالا چنانچه ما نتوانستیم به نتیجه برسیم، ادله کافی نبود برای اینکه ثابت کنه وضع مشتق را برای اعم یا برای اخص، خب چه باید بکنیم؟ مقتضای اصل در مسئله چیست؟ آیا اینجا اصلی داریم که در هنگام فقد دلیل بهش مراجعه کنیم، بالاخره ببینیم اصل وضع مشتقات برای خصوص متلبس یا وضع مشتقات برای اعم از متلبس و منقضی. در این مقام ما دو تا اصل داریم، یعنی باید درباره دو تا اصل گفتگو کنیم. یکی اصل در مسئله اصولیه است، یکی اصل در مسئله فقهی و فرعی است. خوب دقت کنید، منظور از اصل در مسئله اصولی اینه که میخوام ببینیم در مقام وضع اصل بر این است که واضع لفظ را برای خصوص لفظ مشتق را برای خصوص متلبس به مبدأ فی الحال وضع کرده باشه، یا اصل اینه که برای اعم بس کرده باشه، برای متلبس و منقضی هر دو، هر دو نه به نحوه مشترک لفظی ها، یعنی به گونه ای که شامل هر دو بشه و در هر دو حقیقت باشه. اما منظور از اصل در مسئله فقهی و فرعی اینه که خب اگر موضوع اون له لفظ مشتق معلوم نشد، ما نفهمیدیم بالاخره واضح این لفظ را برای اعم وضع کرده یا برای اخص، برای معنای شامل متلبس و منقضی وضع کرده یا فقط برای متلبس. خب در مقام ثبوت حکم برای مشتق اصل چی اقتضا میکنه؟ این مهمه، این نتیجه عملیش برای ما بیشتره. حالا اگر ما بالاخره به هر دلیلی در بحث مشتق نتونستیم برسیم به این که مشتق برای متلبس وضع شده یا برای اعم وضع شده، برای اخص وضع شده یا برای اعم، مواجه شدیم با یه دلیل شرعی، در یه دلیل شرعی حکمی ثابت شده برای ام و زوجه مثلا، یا حکمی برای زوجه ثابت شده، خب زوجه مشتقه، از مشتقاتی است که گفتیم داخل در محل بحث ما هست. خب حالا این عنوان زوجه فقط منظور یعنی زوجه بالفعل خصوص متلبس به زوجیت، یا این عنوان زوجه برای کسی که قبلا هم زوجه بوده و الان انقضت عنه زوجیه حقیقی است؟ خب ما نتونستیم وضع لغوی کلمه زوجه رو به دست بیاریم که آیا خصوص زوجه بالفعل یا زوجه سابق را هم در بر میگیره. وضع لغویش معلوم نشد، مجازن که میتونه استعمال بشه، بحث حقیقی است، استعمال حقیقی است. حالا یه جایی روایتی آمده یه حکمی برای زوجه ثابت شده، خب اینجا آیا این حکم برای خصوص زوجه بالفعل ثابته یا شامل زوجه سابق هم میشه؟ مثل النظر الی الزوجه حلال، جواز حلیت نظر به زوجه مثلا، خب جواز تقصیل زوجه میت توسط زوج، خب آیا این حکم جواز تقصیل فقط شامل زوجه‌ای که الان زوجه بوده و از دنیا رفته میشه، یا اینکه نه اگه یک کسی قبلاً هم زوجه بود و مطلقه شد از دنیا رفت میشه او را غسل داد؟ پس در مقام دوم بحث از اصل در مسئله فرعی است، به این معنا که چنانچه موضوع له مشتق معین نشه از نظر ثبوت حکم اصل اقتضا میکنه این حکم برای اعم ثابت بشه یا برای اخص. پس ما در دو مقام بحث داریم، یکی بحث از تأسیس اصل در مسئله اصولی است، یکی بحث از تأسیس اصل در مسئله فقهی و فرعی، که این دومی شاید مهمتر از اولی باشه. پس معلوم شد ما الان در امر ششم در دو مقام میخوایم بحث کنیم، هر دو بحث تأسیس اصله، منتها یکی اصل در مسئله اصولیه، یکی دیگری اصل در مسئله فقهی و فرعی است. اما مقام اول که بحث از تأسیس اصل در مسئله اصولی است، خب آیا اصلی اینجا وجود داره یا نه؟ مثلا ما بگیم اصل اینه که واضع لفظ ضارب را وضع کرده باشد برای خصوص کسی که متلبس به ضرب است فلحال، یا بگیم اصل اینه که واضع لفظ ضارب را وضع کرده برای اعم از متلبس به ضرب فعلا و کسی که ضرب از او منقضی شده. اصلی داریم اینجا؟ اینجا یک کسی ممکنه بیاد ادعا کنه بگه بله ما اصل داریم، اصل اقتضا میکند که بگیم واضع لفظ مشتق را وضع کرده برای عام نه برای اخص، یعنی ضارب هیئت فاعل، حالا ما چون خصوص ضارب که موضوعیت نداره، هیئت فاعل، هیئت اسم فاعل وضع شده برای ذاتی که تلبس به مبدع پیدا کرده، چه این تلبس از او منقضی شده باشد چه نشده باشد، ذات متلبس به مبدع چه فلحال چه ذاتی که انقضا عنه تلبس. اصل عمومه، اصل اعمه، اصل اینه که واضع این لفظ را این هیئت را برا اعم وضع کرده باشه. چرا؟ برای اینکه اینجا در واقع اصل دائره بین عام و خاص، ملاحظه خصوصیت و عدم ملاحظه خصوصیت. اگه بگیم این لفظ وضع شده برای این مشتق، وضع شده برای اعم، یعنی هیچ خصوصیتی درش لحاظ نشده، این شامل متلبس به مبدع فلحال و المنقضا عنه تلبس یا منقضا عنه تلبس میشه، خصوصیتی نداره، شامل هر دو میشه. اما اگر بگیم برای اخص وضع شده، یعنی ملاحظه خصوصیت کردیم، این لفظ برای خصوص متلبس به مبدع وضع شده، خب در دوران بین ملاحظه خصوصیت و عدم ملاحظه خصوصیت، اصل اینه که خصوصیتی ملاحظه نشده باشد، چون ملاحظه خصوصیت یعنی یه معونه زائده، معونه زائده خب دلیل میخواد. اگر ما شک کنیم که واضع در مقام وضع اون خصوصیت زائده رو لحاظ کرده یا نه، اصل اینه که لحاظ نکرده، پس نتیجهش اینه که این مشتق مشتقات وضع شدن برای چی؟ عام. این یه اصلیست که لقائل ان یقول به اصطلاح اقتضا می کند وضع مشتقات را برای اعم. اما این اصل مردود و قابل قبول نیست. دو تا اشکال به این اصل میشه کرد. اولا اصل عدم ملاحظه خصوصیت معارض است با اصل عدم ملاحظه عموم. این مطلبی است که محقق خراسانی در پاسخ به این اصل بیان میکنه. شما میگید اصل اینه که واضع ملاحظه خصوصیت نکرده باشه، خب ممکنه در مقابل کسی بگه اصل اینه واضع ملاحظه عمومیت نکرده. حالا چرا معارضه با اینه؟ ببینید اگر وضع برای اخص اقتضا میکنه خصوصیت ملاحظه بشه و شما میخواید با اصل نفیش کنید، وضع برای اعم هم اقتضا میکند ملاحظه عمومیت را، چون بالاخره این موضوع اون له باید در مقام وضع لحاظ بشه. ما اینجا در واقع بحثمون در دائره مفهوم و معنای مشتقاته. بین این دو معنا کاملا تباین وجود داره. برای اینکه این مطلب روشن بشه مثال میزنیم به دو مفهوم انسان و حیوان. ما میگیم انسان حیوان و ناطق است، حیوان جنس انسانه، یعنی حیوان اعم است از انسان. با اینکه حیوان اعم از انسانه، ولی اگر شک کنیم یه لفظی وضع شده برای مفهوم انسان یا برای مفهوم حیوان، نمیتونیم بگیم اینجا حیوان عامه انسان خاصه، اصل عدم ملاحظه خصوصیت یعنی انسانه، پس باید بگیم منظور حیوانه، چون انسان همان حیوان است با یک معونه و یک قید زائد. در مقام وضع اصلا به این جهت توجه نمیشه. مفهوم انسان با مفهوم حیوان کاملا مغایرن، دو تا مفهوم جدا هستن. وضع برای انسان یا وضع برای حیوان، هیچ کدام نسبت به دیگری معونه زائده‌ای درشون نیست. این اصلا از قبیل اون عام و خاصی که این مستدل بیان کرده نیست، که عام همون خاص است، معونه زائده مع قید زائد، بین این دو مفهوم تغایر و تباین وجود داره. بنابراین اگر شما ادعا می کنید اصل عدم ملاحظه خصوصه، لقائل ان یقول بگه اصل عدم ملاحظه عمومه، چون این دوتا هیچ مزیتی بر هم ندارن، هیچ تقدمی نسبت به هم ندارن. اون عام و خاصی که در ذهن مستدله که در اون خاص همون عام به اضافه در اون به اصطلاح نگاه خاص همون عام است با یک قید زائد، اصلا اینجا از اون قبیل نیست. دو تا لفظ، دو تا هیئت داره بررسی میشه که ما ببینیم اصل اینه که واضح این را برای کدام معنا وضع کرده. دو مفهوم مغایر، مثل اینکه شما بیایید فرض کنید ببینید که آیا مثلا این لفظ وضع شده برای جبل یا برای سما، برای معنای آسمان یا معنای کوه. اونجا آیا اصل عدم مثلا وضع برای جبل یا وضع عدم وضع برای سما اصلا قابل جریانه؟ چون اصل رو در هر طرف جاری کنید معارض به جریان اصل در طرف دیگر. عمده اینه که این دو مفهوم اینا کاملا چی هن؟ مغایر با همن، مباین با همن، مشتق. اگر ما بگیم معنای خاص یعنی خصوص متلبس به مبدأ فلحال، یا برای اعم از متلبس به مبدأ فلحال و استقبار، اینجا اینا تباین مفهومی دارن. حتی اگر عام و خاص واقعی هم باشند که حالا اینجا ممکن باشند، اما مفهومن چی هن؟ مغایرن. ممکنه از نظر مصداقی یه افراد مشترکی داشته باشند یه افراد زائد. خب معلومه شما وقتی میگید خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال، یا میگید متلبس بالمبدأ فی الحال و من قضا انه تلبس، اینا افراد مشترک دارن. بین این دوتا فرد مشترک و مصداق مشترک هست. مشترکشون چیه؟ متلبس بالمبدأ فی الحال، مصداقن دارای اشتراک هستند، اما مفهومن کاملا با هم مبایدن. در هر عام و خاصی اینجوریست. عام و خاص از نظر شمول مصداقی یه اشتراکی بینشون هست، اما مفهومن عام و خاص با هم چی هن؟ مبایدن. مفهومن عالم عادل با عالم مباینه، عالم فاسق غیر از عرض به حضور شما عالمه. تباین مفهومی و تغایر مفهومی دارن. بنابراین اگر یکی از این ها لحاظ نشه، لزوماً اینجور نیست که بگیم پس دیگری ثابت میشه، یا اگر اون ثابت بشه این نفی میشه. دقت فرمودید؟ نتیجه این است اصل عدم ملاحظه خصوصیت معارض است به اصل عدم ملاحظه عموم. دلیلش هم توضیح دادم. که اینجا ولو مصداقاً بین این عام و خاص اشتراک وجود دارد، اما مفهوماً با هم تباین و تغایر دارند. و ما اینجا بحثمون در مفهومه، ما وضع رو میخواییم ببینیم، میخواییم ببینیم وضع برای چی وضع کرده، آیا وضع برای معنای خاص وضع کرده یا برای معنای عام. پس همه بحث در دایره مفهومه، کاری به مصداق نداریم. پس اگر شما اصل رو در ناحیه خاص جاری کنید، بگید اصل عدم ملاحظه خصوصیت، در مقابلش اصل عدم ملاحظه عموم هم داریم. این اولا، این حالا اجمال یعنی توضیح اشکالی است که مرحوم محقق خراسانی به این اصل، اصل عدم ملاحظه خصوصیت ایراد کرده. اشکال دوم این است که خب منظور از این اصالت و عدم ملاحظت الخصوصیه چیه؟ به عبارت دیگر دلیل بر اعتبار این اصل چیه؟ خب اصل عدم ملاحظه خصوصیت، این اصل از کجا در اومده؟ پشتوانه این اصل چیه؟ مرجع حجیت این اصل چیه؟ این به چه اصلی بر میگرده؟ خودش که عرض به حضور شما فی نفسه، ما یه همچین اصلی باید ببینیم، یا در شرع ریشه داشته باشه یا در عقل یا عقلا. اصل عدم ملاحظه خصوصیت باید ببینیم این بازگشتش به چه اصلی است. اینجا دو احتمال وجود داره، یعنی مبنای اعتبار اصل عدم ملاحظه خصوصیت یا بناء عقلاست یا شرع. یعنی یا ما باید این رو یک اصل عقلایی بدانیم یا یه اصل شرعی، یه اصلی که دلیل شرعی برش هست. منظور اینه. اگر احتمال اول باشه، خب باید معلوم بشه بناء عقلا در مواقع شک که در خصوصیت نفی ملاحظه خصوصیته. باید این ثابت بشه، تا بناء عقلا ثابت نشه ما نمیتونیم این اصل رو بپذیریم. باید بناء عقلا ثابت بشه، بر اینکه عقلا در این موارد، در موارد شک بین خصوص و عموم، به اصل عدم خصوصیت رجوع میکنن، در حالی که ما به عقلا که مراجعه میکنیم در بین عقلا چنین چیزی ثابت نشده. چون سیره عقلایی اگر بخواد مبنا قرار بگیره، باید احراز بشه اون سیره عقلایی که عقلا چنین سیره‌ای دارن. بله، اصل عدم در یه مواردی نزد عقلا هست. مثلا شک میکنیم متکلم در کلام خودش قرینه ای آورده یا نه، اصل عدم قرینه داریم. اصل عدمی در بعضی مواقع عقلا جاری می کنن، اما این چنین نیست که در اینجا اصلی داشته باشیم العدم ملاحظه خصوصیت. خب این میتونه، این اصل عدم ملاحظه خصوصیت اگر یه اصل عقلایی باشه اونم اصل مطلق اصالت العدم، خب بگیم اصل عدم ملاحظه عمومه، مثل چیزی که در اشکال اول گفتیم. به هر حال اگر بخواد منظور از این اصل یه اصل عقلایی باشه، یعنی عقلا بنا و سیره عملیشون در موارد شک رجوع به اصل عدم باشه، خب این متوقف بر احراز این بنا و سیره نزد عقلاست. چنین چیزی ثابت نیست، ما چنین بنایی رو در بین عقلا نمی‌بینیم. اگر احتمال دوم، احتمال دوم اینه که بگیم پشتوانه این اصل عدم ملاحظه خصوصیت از شرع به دست آمده، بازگشتش به یه دلیل شرعی است. اصالت و عدم ملاحظه خصوصیه، یعنی در واقع همون استصحاب خودمون، لا تنقض الیقین به شک، به این بیان که بگیم که خب قبل از آنی که واضع هیئت مشتق را وضع بکنه، هیئت ضارب را وضع بکنه، خصوص متلبس به مبدأ فی الحال رو لحاظ نکرده بود، درسته؟ قبل الوضع خصوص این رو لحاظ نکرده. ما شک میکنیم در مقام وضع آیا خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال را لحاظ کرده یا نه. لا تنقض الیقین به شک، میگه یقینت رو با شک نقض نکن. یقین به عدم ملاحظه خصوصیت داشتی، الان شک میکنی خصوصیت ملاحظه شده یا نه، استصحاب میکنی عدم ملاحظه خصوصیت. خب پس با استصحاب در واقع بتونیم این اصل عدم ملاحظه خصوصیت را درست کنیم، یعنی این رو در واقع از موارد استصحاب بدانیم. مستصحب ما میشه طبق این بیان عدم ملاحظه خصوصیت، اونم از باب اصالت و عدم الحادث. میگیم این قبلا نبود، بعد شک میکنیم تحقق پیدا کرده بود یا نه، ترک کرده یا نه، از اینه که تحقق پیدا نکرده. خب حالا به نظر ما اگر استصحابم بخواد پشتوانه این اصل باشه، باز اون مشکله هست. خب ما میگیم یقین نداریم به قبل، یعنی قبل از وضع یقین داریم به عدم وضع مشتق برای عموم، درست نه؟ قبل الوضع که یقین داریم این برای مشتق و مشتق برای عموم وضع نشده بود، الان شک میکنیم برای عموم وضع شده یا نه، اصالت و یا استصحاب عدم وضع برای عموم را جاری میکنیم، نتیجه اینه که این برای عموم وضع نشد، همون معارضی که در درجه اول گفتیم. یعنی ما چه این رو یک اصل عقلایی بگیریم چه استصحاب بدانیم، در هر دو صورت معارضه با اصل عدم ملاحظه عموم هست، ضمن این که اشکال دیگه هم هر کدوم داره، یعنی اون اشکال در هر دو صورت هست. اون اشکال اولی که گفتیم معارضه به اصالت عدم ملاحظه عموم، این چه ما این اصل رو اصل عقلایی بدونیم چه اصل شرعی بدونیم، علی حال این اشکال به قوت خودش باقی است که یه معارض داره، معارضش اصالت و عدم ملاحظه الخموم. حالا عرض میکنیم تموم بشه. خب حالا غیر از این یه مشکل دیگه اینجا وجود داره. خب حالا اگر استصحاب باشه این چه اشکالی داره غیر از مسئله معارض؟ اشکال دیگه چیه؟ این استصحاب حجت نیست. چرا؟ چون استصحاب در صورتی حجته که مستصحب ما یا حکم شرعی باشه یا موضوع دارای اثر شرعی. اینجا خود مستصحب حکم شرعی نیست، چون مستصحب چیه؟ مستصحب ما چیه؟ عدم ملاحظه خصوص. این که حکم شرعی نیست، این که واضع در مقام وضع خصوص را لحاظ نکرده، این که حکم شرعی نیست. پس مستصحب حکم شرعی موضوع دارای اثر شرعی هم نیست. اگر داشته باشه با وسائطه. و استصحاب گفتیم واسطه نمیپذیره، میشه اصل مثبت. اگر بخواد حکم شرعی رو با واسطه بر موضوع خودش ثابت کنه میشه اصل مثبت و اعتبار نداره. پس به طور کلی در مقام اول اصلی که عرض به حضور شما با اون بخوایم امر رو ثابت کنیم نیست. اصل عدم ملاحظه خصوص معارض است با اصل عدم ملاحظه عموم. به علاوه چه دلیل اعتبارش سیره عقلا باشه، چه عقلا این اصل را پدید آورده باشن، چه شر، در هر صورت ملاحظه فرمودید خالی از اشکال نیست. این حالا فعلا برای این اصل ببینیم اصل دیگه اینجا میشه پیدا کرد یا نه تا فردا ان شاء الله. الحمدلله.